تالار شیخ صدوق، پنج شنبه ششم اردیبهشت 97، قم، مجتمع آموزش عالی امام خمینی رحمت الله علیه، سالن قدس، همایش ملی حکیم تهران.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش،
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
گل چوبینی در بهاران، قل هو الله احد.
همزمان با ایام نوروز و در ماه پرفضیلت رجب، رادیو معارف را با عطر معنویت و بوی بهار بشنوید.
بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است.
آیه های بهاری، رازهای آفرینش از نگاه قرآن. هفته صبح.
یکی از ملاقات های بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشت.
96. بررسی رویدادها و تحولات ایران و جهان در سال 96. بعد از خبر ساعت 8 بامداد.
اما ابر سفید هر لحظه به اونا نزدیکتر می شد تا اینکه بالای سر حضرت محمد رسید.
سبک زندگی دینی در قالب قصه گویی با برنامه گلستان، ساعت 9 صبح.
میهمان ماست این پیک
بهارانه، برنامه زنده صبحگاهی رادیو معارف در ایام نوروز. 10:10.
آفرین، درسته. سوال دوم ازتون میپرسم، به نظر شما چرا در روز
پیام های قدیر در مسابقه زنده رادیویی اسرانه 17:30؟
امیر جانها، بیان فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، ساعت 20.
علی مادر، بسم الله یادت بر.
بسم الله الرحمن.
همراه با مسافران و راهیان نور در برنامه راهی به آسمان، 20:35.
لحظه های خرم و دلشاد خواهی گر همی.
عطر سجاده، آداب نیایش در ایام رجب با تعصیب صحیفه سجادیه،
22:30. یا
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
علی.
بله، رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. ما در خدمتون هستیم دوستان خوبم. ازی میخوام در این فرصتی که در دست دارم، راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما که شما عزیزان میتونید هر گونه پیشنهاد، انتقاد، اعلام قطعی و اختلال در فرستنده ها رو گزارش کنید رو حضورتون اعلام کنم. مخاطبان تهرانی میتونن با خط تماس سرقمی 162 تماس بگیرن و مخاطبان عزیزی که غیر از تهران ساکن هستند با شماره گیری 021 و شماره 2781 و همچنین سامانه پیامک 30162 میتونن با ما ارتباط داشته باشن، یعنی در با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشن و هر گونه پیشنهاد، انتقاد و اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو گزارش کنن. شما همچنان بخش چهارم و شبانگاهی مجموع برنامه های رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رو در حال شنیدن هستید. ممنون هستم از شما. از این میخوام بریم سر وقت برنامه بعدی که حدیث در گذر زمان هست و این برنامه رو به مدت 28 دقیقه با موضوع تاریخ حدیث بشنویم.
انا عبد الله، قال رسول الله،
قال سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق
به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام جهان داور کردگار که بر قدرت اوست مختار کار. گرامیان سلام، آنچه اکنون می شنوید 28مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان است، برنامه‌ای که به بررسی حدیث و تاریخ آن می پردازد. به همراهیتان امیدواریم.
الله سبحان الله
الله الله
سبحان
الله
سبحان
دوستان، در بررسی ادوار گوناگون حدیث به دوران پیشوای پرهیزکاران علی علیه السلام رسیدیم. میراث حدیثی آن بزرگوار را میتوان به دو دسته کلی در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و پس از رحلت ایشان تقسیم کرد. علی علیه السلام برای بزرگداشت پیامبر کمتر در دوران ایشان از جانب خود سخن گفته و مطلب نوشتند. احادیث پس از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله خود دو بخش دارد. یکی احادیث پیش از پذیرش حکومت که بسیار اندک است و دیگری فرمایش ها و سخنان پس از قبول حکومت. خطبه ها، نامه ها، قضاوت ها، ادعیه و اشعار ثمره دوران حدوداً 5 ساله آن والا مرد تاریخ است. نامه های ایشان همانند خطبه ها سرشار از معارف، حکمت و موعظه های ناب است. همچنین آن بزرگوار را اقزل امه یعنی برترین قاضی دانستند. این توصیف نخستین بار در کلام پیامبر صلوات الله علیه و آله و سپس بر زبان صحابه جاری شد. امیر مؤمنان در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله در یمن به قضاوت می پرداختند. در زمان دوران 25 ساله سکوت نیز داوری های متعددی از ایشان گزارش شده است. دعاوی مشکل یا مواردی که خلفا حکم ناصحیحی صادر کرده بودند معمولاً با دخالت علی علیه السلام و داوری ایشان پایان می‌یافت. در این باره می‌توان به جمله بسیار معروف و مستند لولا علیون لهلک عمر اشاره کرد. در سیره مولای متقیان در قضاوت و نیز در نحوه بازجویی‌ها، دادرسی‌ها و داوری‌های ایشان آموزه‌های راهگشایی هست که فقیهان بر پایه آن به استنتاج مبانی قضاوت و استنباط شیوه داوری و مکتب قضایی علی علیه السلام پرداختند. همچنین با مراجعه به متون حدیثی در میابیم که دعاها و مناجاتهای بسیار ژرف و دلانگیزی از آن حضرت گزارش شده است. در کتاب الصحیفة العلوية الجامعة نزدیک به 500 دعا از ایشان در 600 صفحه گرد آمده است. مولای پرواپیشگان علی علیه السلام با شعر نیز آشنا بودند و افزون بر خطابه و سخنوری گاه شعر نیز می سرودند. همچنین آن بزرگوار در ضمن سخنان خود به اشعار شاعران عرب نیز استناد می کردند که پاره ای از این اشعار در نهج البلاغه آمده است. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا به بحث درباره حدیث در دوران امام حسن و امام حسین علیهم السلام می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در برنامه‌های پیشین به اینجا رسیدیم که احادیث امامان شیعه در طول تاریخ تشیع به عنوان میراثی ارزشمند و گرانبها در سینه ها، حافظه ها و در مکتوبات و کتاب ها ثبت و ضبط شده و به نسل های بعدی و به ما رسیده است. یک دوره از دوره های مهم و البته مظلوم تاریخ حدیث شیعه دوره امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. برای اینکه درباره سرنوشت حدیث در دوره امام دوم و امام سوم ما شیعیان علیهما السلام صحبت بشود و یک اطلاعاتی اجمالی به دست آید، لازم است توجهی مختصر به تاریخ این دوره و به حوادث زمان این دو امام داشته باشیم تا بستر اجتماعی و علمی آن دوره شناسایی شود، تا به دنبال احادیث در آن زمان و جایگاه معارف اهل بیت در آن دوره و در آن فضای سیاسی اجتماعی برسیم.
یا ربی وفقنی الی سبل الهدى، یا ربی ابعدنی عن الظلمات، یا ربی بالهادی النبی و آله هر الكرام وصفوة السادات، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلوات.
إمام حسن مجتبی عليه السلام حوادث زمانشون بسیار حوادثی سخت و دردناک و مظلومانه بود. حضرت میراثدار دوره از بیوفایی یاران امام علی علیه السلام بودند. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سالهای پایان عمر شریفشون درگیر با سه گروه از مخالفان، منافقان و پیمان شکنان بودند و تقریبا تمام دوران 4 سال و اندی حکومت خود را به مبارزه با آنان پرداختند. مخصوصا در سال پایانی عمر شریفشان با بیوفایی مردم روبرو شدند و کاملا از اونها به رنج آمده و خسته شده بودند، به طوری که مشتاق رحلت و شهادت و پرواز کشیدن به سوی معبود بودند. از بیوفایی مردمان و یاران خود گلایه و شکوه داشتند و از دست دادن برخی دیگر از یاران ارزشمندشون همچون جناب عمار نگران و متاسف بودند. این فضای غمبار یاران امام علی علیه السلام به ویژه در ماه‌های آغازین حکومت و خلافت امام حسن مجتبی علیه السلام نیز بود و حضرت مجتبی سلام الله علیه میراثدار این فضای ناراحت کننده اجتماعی سیاسی دوران پدرشون بودند. یارانی که دوروبر امام علی علیه السلام رو خالی و تنها گذارده بودند، همین فضا رو در دوره امام مجتبی نیز به وجود آوردند. افراد ارزشمند امام علی علیه السلام یارانشون رفته بودند و آنانی که باقی مانده بودند غالبا از آن افرادی بودند که عبایی نداشتند امام مجتبی را نیز تنها بگذارند. آن بزرگوار با تمام سختی ها و سیاست ورزی ها و مبارزه ها و شجاعت ها تا 6 ماه پس از شهادت امام علی علیه السلام با اون شرایط ساختند، مقاومت کردند و تلاش نمودند تا بلکه بتوانند راه پدر را در مبارزه با فاسقان و منافقان و مخالفان حکومت عدل الهی راه اونها رو هموار کنند و مخالفان رو ساکت کنند و شکست بدن. اما متاسفانه زمینه اجتماعی فراهم نبود. افرادی امام رو تنها گذاشتند و حضرت رو مجبور به صلح با معاویه کردند که خود اونها پس از صلح آمدند از امام حسن مجتبی گلایه و شکایت داشتند و حضرت رو عتاب و خطاب می کردند. این فضای تیر و تار و در مقابل سیاست ورزی ها و مکر و نیرنگ هایی که خلیفه اموی معاویه ابن ابی سفیان داشت و توانست با اون سیاست های مکارانه خود جامعه رو به سمتی بکشاند که بپذیرند امام مجتبی خانه نشین شود و حکومت و خلافت به دست خلیفه بنی امیه برسد، این مکر و نیرنگ ها زمینه و فضا رو تیره تر و تارتر کرد. معاویه پس از رسیدن به خلافت و پس از آنکه صلح را بر امام مجتبی علیه السلام تحمیل کرد، روز به روز بر ظلم و ستم خود افزود، به ویژه بر شیعیان و پیروان و علاقمندان به خاندان امیرالمؤمنین به آل امیرالمؤمنین ظلم ستمهای فراوان کرد. تقریبا روزی نبود که شیعیان و علاقمندان به اهل بیت پیغمبر مورد رنج و آزار و اذیت قرار نگیرند. خود امام علی علیه السلام و فرزندانش و یارانش مورد سب و بدگویی محافل و مجالس رسمی قرار گرفت. آنگونه که جناب ابن ابوالحدید در کتاب شرح نهج البلاغه نقل می کند از جناب ابوالحسن مدائنی که یک تاریخ نگار سنی در قرن سوم است، معاویه در بخشنامه‌های متعددی به حاکمان و زمامداران خودش در شهرهای مختلف در مراحل مختلف دعوت می‌کند که به علی علیه السلام و فرزندانش و یارانش همچون مالک بدگویی کنند و سب و لعن نمایند، به طوری که محافل رسمی، خطبه‌ها و سخنرانی‌های رسمی بدون این برنامه، بدون این سب و لعن رسمیت نمی‌یافت و جایگاه نداشت. این فضای تیره و تاری که بر امام حسن و خاندان امیرالمؤمنین تحمیل شد، درباره شیعیان نیز وجود داشت. شیعیان از بیت المال محروم می شدند، خانه بر سرشون خراب می شد و اگر معلوم می شد کسی شیعه و علاقمند به علی ابن ابی طالب و فرزندانش هست، مورد اذیت و آزار زیادی قرار می گرفت. این فضا نشان می دهد که با آنکه امام حسن مجتبی علیه السلام پس از 6 ماه از شهادت امام علی علیه السلام و پس از صلح با معاویه راهی مدینه شدند و کوفه رو ترک کردند و با اهل بیت پیغمبر و با برادران بزرگوارشون به مدینه بازگشتند، اما رونق حدیثی و علمی و اشتیاقی که در قبل مردم داشتند که به خانه اهل بیت پیغمبر مراجعه کنند و از آن بزرگواران مطالبی بپرسند و بیاموزند، این اشتیاق و رونق از بین برود. شاید هم اشتیاق وجود داشت که باز هم مثل گذشته مسلمانان از علم و دانش و اخلاق بیکران امامان شیعه بهره‌مند باشند، به ویژه در شهر مدینه، شهر پیغمبر، که به گونه‌ای پایتخت معنوی و علمی جهان اسلام در آن دوره بود. با این وجود فضای تیره و تاری که حکومت بنی امیه برای امام مجتبی علیه السلام و وابستگان به آن حضرت فراهم کرده و ترسیم نموده است، نشان می‌دهد که مردم یا اشتیاقشون را از دست دادند یا ترس و واهمه‌ای که وجود داشت به اونها جرأت نمی‌داد که به امام مجتبی علیه السلام مراجعه کنند. نتیجه آن شد که مجموعه‌ای که از احادیث امام حسن علیه السلام و سپس برادر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام به ما رسیده، این مجموعه کوچک و نسبت به احادیث سایر امامان مجموعه محدودی باشد. نتیجه این شد که در شهر مدینه با آنکه امام حسن مجتبی علیه السلام خود از صحابه پیغمبر به شمار می آید، با آنکه از دانایان امت پیغمبر و وارستگان امت پیغمبر به حساب می آید، اما مردم به جای مراجعه به بیت و سرای امام حسن مجتبی علیه السلام بیشتر سراغ افرادی همچون عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمرواس، ابو هریره و عایشه می رفتند و معارف نبوی را اگر می خواستند به دست آورند از طریق این گونه افراد جستجو می کردند. سبحان الله والحمد لله ولا اله معاویه در این دوره علاوه بر همه اذیت و آزارهایی که بر خاندان پیامبر تحمیل می کرد، توسط افراد عالم نمایی که به دربار او منصوب بودند، احادیثی دروغین می ساخت و سعی داشت که شأن و منزلت امامان شیعه رو در چشم پیروانشون و در چشم مسلمانان پایین بیاره و تخریب کنه. مطالبی دروغ و ناروا به امام علی علیه السلام، به امام مجتبی علیه السلام و حتی به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله نسبت دادند و ما در بحث احادیث جعلی و دروغین می توانیم ثابت کنیم که بیشتر فضای جعل حدیث در دوره معاویه و در حقیقت در پژوهشکده معاویه به وجود آمد و در این دوره اوج پیدا کرد. در همین فضا بود که دروغهایی به آن بزرگواران به امامان شیعه نسبت داده شد و مطالبی ناروا در بحث جایگاه شخصیتی امامان شیعه منتشر شد که همین هم در تخریب شخصیتی آن بزرگواران و دور کردن مردم از دانش و زندگی و منش و ارزش‌هایی که امامان شیعه داشتند مردم رو از این دوره دورتر کردند. یکی از این نمونه ها بحث مطلاق بودن امام حسن مجتبی است که به دروغ نسبت دادند فرزند علی ابن ابی طالب کسی است که همسران متعدد اختیار می کند و به راحتی آنها را طلاق می دهد. این مسئله یکی از دروغ هایی است که در دوره بنی امیه ساخته شد و سپس در دوره بنی عباس نیز تبلیغ و ترویج شد و در برخی از کتب حدیثی سرنخهایی راه پیدا کرد و مطالبی در این بحث گفته شد. بسیاری از افرادی که این دروغ ها رو منتشر می کردند باز به نقل آقای ابن ابوالحدید از جناب اسکافی افرادی بودند که خوشنام نبودند در طبقه یاران پیامبر یا تابعین آن حضرت. افرادی مثل مغیره ابن شعبه، عمرو عاص، عروه ابن زبیر و ابو هریره به نقل اسکافی کسانی هستند که این دروغ ها رو منتشر می کردند و اگرچه مردم باور شاید نمی کردند اما به تدریج باعث شد که احادیث امام حسن مجتبی علیه السلام و سپس امام حسین علیه السلام کمتر شنوا داشته باشه و اشتیاق مردم برای مراجعه به اونها و مطالب اونها رو فرا گرفتن کمتر شود. انشاءالله در برنامه دیگر به میراث حدیثی این دو امام بزرگوار اشاره‌ای خواهم داشت.
همچنان که می دانید برنامه حدیث در گذر زمان بخشی دارد با عنوان میراث مکتوب. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین غلام علی کتاب کمال الدین اثر مرحوم شیخ صدوق را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم شما عزیزان شنونده رو با یکی دیگر از کتاب‌های غیبت آشنا بکنیم. در برنامه‌های پیشین عرض کردیم که برخی از نویسندگان ما در موضوع غیبت امام عصر علیه السلام کتاب‌هایی رو تألیف کردند. از جمله این کتاب‌ها کتاب الغیبه اثر نعمانی بود و اونچه که در این جلسه قصد داریم معرفی بکنیم کتاب کمال الدین و تمام نعمه اثر شیخ صدوق هستش. با جناب شیخ صدوق در برنامه‌های گذشته به صورت اجمالی آشنا شدیم و دانستیم که این شخصیت بزرگوار در قرن چهارم زندگی می‌کرده و در سال 305 قمری به دنیا اومده بودند و تا سال 381 هم در قید حیات بودند و پس از آن که فوت می‌کنند در منطقه شهر ری مدفون می‌شوند. این بزرگوار از افراد شاخص در مکتب حدیثی قم هستش و تألیفات متعدد ایشون مباهات برانگیزه و برای شیعه افتخار آفرین. یکی از آثاری که ایشون تألیف کردن کتاب کمال الدین و تمام النعمه هست. در مورد این کتاب لازمه که بگیم که ایشون سفرهای متعددی رو به شهرهای مختلف داشته، از شهرهای ایران امروزی تا عراق و حجاز و همچنین شهرهایی که فراتر از این مناطق جغرافیایی هست، مانند مرو یا سرخس یا سمرقند و بلخ و ایلاق و جاهای دیگه. در یکی از همین سفرهایی که ایشون به خراسان بزرگ داشته، برای مدتی در نیشابور اقامت می‌گزیند و در همون سفری که در نیشابور حضور داره زمینه نگارش کتاب کمال‌الدین فراهم میشه. اگر بخواهیم انگیزه نگارش این کتاب رو بیان بکنیم میتونیم به سه مطلب اشاره بکنیم که این سه مطلب در کنار هم انگیزه رو برای ایشون فراهم میکنه که دست به قلم بگیره و این کتاب بزرگ و مهم شیعه رو تألیف بکنه. ایشون خودش بیان میکنه در مقدمه این کتاب که یک مقدمه بسیار ارزشمند و گسترده‌ای هست که تصورم اینه که حدود 126 صفحه از کتاب رو در بر گرفته و مطالب بسیار ارزشمندی رو داره. ایشون در همونجا بیان میکنه که من وقتی که در شهر نیشابور بودم، برخی از شیعیان می آمدن و از شبهاتی که درباره غیبت براشون رخ داده بود به من مطالبی رو عرض می کردن. وقتی که من این مطالب رو شنیدم دیدم که بحث حیرت در بخشی از شیعیان واقعا جدیه و باید بهش توجه بشه. نکته دیگه‌ای که سبب شد که من این کتاب رو تألیف بکنم این بود که در همون ایامی که در نیشابور بودم، یکی از دانشمندان شیعی که در بخارا زندگی می‌کرد با عنوان شیخ نجم الدین قمی، ایشون اومد و پیش من گلایه کرد از شبهاتی که در نزدش پیش اومده بود و بسیاری از شیعیان و یا غیر شیعه درباره طول عمر امام عصر و همچنین بحث غیبت امام عصر برای اون آقایی که در بخارا زندگی میکرد شبهاتشون رو مطرح کرده بودن. گلایه شیخ نجم الدین این بود که ما یک کتابی نداریم که با مراجعه به اون کتاب بتونیم پاسخ به مستشکلین بدیم. این هم افزوده شد بر انگیزه جناب شیخ صدوق. اضافه بر این دو مطلب، خود شیخ صدوق بیان میکنه در مدتی که من در نیشابور بودم در خواب این رویای صادقه برام رخ داد که طواف خانه خدا رو دارم انجام میدم، بعد از اینکه حجر رو بوسیدم در حال مناجات دیدم کسی ایستاده در کنار خانه خدا، پیش رفتم دیدم امام عصر علیه السلام هست. امام به جناب شیخ صدوق این گونه می فرمایند که چرا یک کتابی نمی نویسی که در اون کتاب مسئله غیبت رو برای شیعیان بازگویی کنی؟ و همین شیوه نوع نگارش رو هم امام به ایشون بیان می کنه و می فرمایند که غیبت های انبیا رو در کتاب خودت بیان بکن. این موارد جمع میشه، دست به دست هم میده و جناب شیخ صدوق در همان نیشابور آغاز به تألیف کتاب کمال‌الدین میکنه و تألیف رو به شهر ری تأخیر نمی اندازد، چرا که در ابتدا قصدش این بود که وقتی که بر می گرده به شهر ری اون موقع دست به قلم بگیره و کتابی رو تألیف بکنه، ولی وقتی می بینه که هم نیاز جامعه شیعی این هست، هم شبهات افراد مختلف این گونه اقتضا میکنه و هم این رویای صادقه، این سه تا انگیزه سبب میشه که ایشون دست به قلم بگیره و کتاب کمال و